اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. پس به اینجا رسید که محظور اجتماع حکمین در مورد واحد آیا فقط محظور تضاد در ناحیه مبدا یا منتهای حکم هست، یا اینکه خود حکمین به ذاتی با هم تضاد و تعاند دارند. ظاهر کلام مرحوم آخوند در مقدمه اول از مقدمات استدلال مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع این هست که احکام به ذاتها با هم تضاد دارند، نه اینکه تضاد آنها فقط از ناحیه مبدا یا منتها باشد. مرحوم اصفهانی هم در مقام فرمودن تعلق وجوب و حرکت، تعلق وجوب و حرمت به حرکت خروجیه از قبیل اجتماع متضادین هست. با این تقریب که کسی که قائل به تضاد وجوب و حرمت هست، از این جهت قائل به تضاد هست که وجوب و حرمت قائم به دو عنوانی هستند که اون دو عنوان فانی در معنون واحد هستند و به لحاظ فناء در معنون واحد دیده می شوند و از جهت فناء اون دو عنوان در امر واحد که ان وجوب و حرمت به اون واحد مفنی فی تعلق می گیرد و میزان در لزوم تضاد وحدت معنون به حسب وجود شخصی زمانی هست و در محل بحث خروج از دار قسوی که واحد شخصی زمانی هست نمیتواند متعلق وجوب و تحریم قرار بگیرد، هرچند زمان نفس تکلیف متعدد باشد. زمان یکی قبل از دخول مکلف در دار قسوی و زمان دیگری بعد از دخول در دار قسوی. تعلیق و ملاحظه‌ای که نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی در مقام وجود دارد این هست که تعلق حکم به معنون یا به عنوان فانی در معنون به حیثی که متعلق وجوب، متعلق حکم نفس معنون دیده شود، اگرچه موجب وحدت متعلق تکلیفین می شود، موجب وحدت متعلق تکلیفین در مقام می شود، ولی مجرد وحدت متعلق کافی برای اثبات امتناع و استحاله اجتماع نیست. باید تضاد و تعاند بین تکلیفین اثبات شود تا اجتماع دو تکلیف در اون متعلق از قبیل اجتماع ضدین و اجتماع متعاندین در شیء واحد باشد. و به عبارت دیگر، برای اثبات امتناع اگرچه احتیاج به اثبات وحدت متعلق هست، ولی باید به وحدت متعلق وجود تضاد و تعاند بین تکلیفین هم ضمیمه شود تا امتناع و استحاله اجتماع را نتیجه بدهد. تضاد و تعاند بین تکلیفین هم یا به اعتبار ذات تکلیفین هست یا به اعتبار مبدأ احکام و یا به اعتبار منتها و غرض از حکم. اگر تضاد بین تکلیفین در ناحیه مبدأ تکلیف باشد، در صورتی که احد التکلیفین نفسی باشد و الاخر غیری کما هو المفروض فی المقام، محظور اجتماع ضدین و اجتماع المتعاندین مرتفع می شود با توضیحی که در جلسه قبل داده شد. و اگر تضاد بین تکلیفین در ناحیه منتها باشد، با تعدد زمان نفس تکلیفین که تعدد زمان نفس تکلیفین موجب اختلاف ظرف اقتضای احد تکلیفین با ظرف اقتضای تکلیف آخر می شود، با تعدد زمان نفس تکلیفین کما هو المفروض در مقام محظور مرتفع می شود. قائله استحاله متضادین و متعاندین مرتفع می شود. در می ماند صورتی که تضاد و تعاند بین نفس تکلیفین باشد، در این صورت آیا در محل کلام که زمان نفس تکلیفین متعدد هست و احدهما و هو الحرمه تکلیف نفسی هست و الاخر که وجوب باشد تکلیف غیری هست، آیا تضاد و تعاند مرتفع می شود، قائله اجتماع ضدین مرتفع می شود یا نه؟ باید ببینیم اگر بین نفس تکلیفین تضاد و تنافی باشد، محظور مرتفع می شود یا مرتفع نمی شود. برای بررسی این جهت ابتدا باید ببینیم آیا بین نفس و تکلیفین که احدهما وجوب و الاخر حرمت هست تضاد و تعاند وجود دارد و احکام خمسه به اصرها با هم متضاد هستند، به ذاتها با هم تعاند دارند یا خیر. و اگر تعاند بین نفس تکلیفین با قطع نظر از مبدأ و منتها باشد، وجه این تضاد چه چیزی هست؟ آیا به نحوی هست
که موجب امتناع اجتماع حتی با اختلاف زمان نفس تکلیفین باشد، یا اینکه به نحوی هست که موجب امتناع اجتماع در فرض اتحاد زمان نفس تکلیفین هست و در فرض اختلاف زمان نفس تکلیفین جاری نمی شود. اگر حکم امر اعتباری محض باشد، لا معنا لوقوع تضاد بین نفس دو حکمی که در مورد واحد با هم اجتماع پیدا می کنند. بنابر این مبنا لا محاله استحاله اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد باید برگردد به لزوم تضاد در ناحیه مبدأ حکمین یا در ناحیه منتهای حکمین که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی تصریح به این امر شده است. ولی اگر حکم اعتبار محض نباشد، در این تقدیر دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این هست که حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد، یا روح حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد. احتمال دوم این هست که حکم عبارت از اعتبار به داعی خاص باشد، اعتبار به داعی جعل داعی در واجبات و اعتبار به داعی جعل زاجر در محرمات. اگر حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد، یا اینکه به لحاظ روح حکم مسئله را در نظر بگیریم، روح حکم اراده و کراهت نفسانی هست، بر اساس این مبنا اگرچه اراده و کراهت نفسانی از امور حقیقیه واقعیه هست، لکن امتناع اجتماع اراده و کراهت نسبت به شیء واحد یا باید از جهت موضوع و مرید و کاره باشد و یا از جهت متعلق اراده و کراهت و مراد و مکروه باشد. از حیث موضوع اراده و کراهت که نفس باشد، به لحاظ مرید و کاره، به لحاظ موضوع که نگاه بکنیم، اجتماع اراده و کراهت نسبت به شیء واحد از مصادیق اجتماع ضده نیست، محظور تضاد پیش نمی آید. چرا؟ لامکان اجتماع ارادات متعدده و کراهات متعدده در زمان واحد در نفس. در زمان واحد در نفس اراده نسبت به امور متعدد و کراهت نسبت به امور متعدد قابل تحقق است. هم بالوجدان محظوری در این جهت در بین نیست، محظوری وجود ندارد، و هم به حسب برهان گفتن که نفس لتجرده ها و بساطته ها لا تزیغ و ان قبول ذالک. پس به لحاظ موضوع محضور تضاد مجال ندارد. از حیث متعلق هم محضور تضاد و اجتماع ضدین پیش نمی آید، چون وجوب و حرمت، اراده و کراهت از قبیل بیاض و سواد قائم به شیء خارجی نیستند تا اجتماع آنها از قبیل اجتماع متضادین باشد، بلکه اراده و کراهت نفسانی به عنوانی که فانی در معنون هست و از طریق اون معنون دیده می شود تعلق می گیرد و از این جهت جمع بین دو زد در محل واحد پیش نمی آید. در کلام مرحوم اصفهانی در مباحث سابق ذیل کلام مرحوم آخوند در مقدمه اول استدلال برای اثبات امتناع، در اون بحث و در بعضی مباحث دیگر دو تقریب برای امتناع اجتماع حکمین بنابر اینکه حقیقت حکم اراده و کراهت نفسانی باشد ذکر شده بود. یک وجه عبارت بود از اینکه اراده علت برای تحقق شی در خارج هست و کراهت علت برای عدم اون، و اجتماع اراده و کراهت نسبت به شیء واحد مستلزم اجتماع نقیضین در ناحیه فعل هست. وجه دیگر هم این بود که اجتماع وجوب و حرمت در فعل واحد مستلزم تکلیف به محال و تکلیف به غیر مقدور هست. اگر تعلق اراده و کراهت نفسانی به فعل واحد مستلزم اجتماع ضدین در ناحیه موضوع باشد یا اجتماع ضدین در ناحیه متعلق باشد، اگر این وجه را قبول بکنیم بر اساس این مبنا محضور اجتماع الضدین و اجتماع المتعاندین هم در صورت اتحاد زمان نفس تکلیفین لازم می آید و هم در صورت اختلاف زمان نفس تکلیفین. ولی اگر تعلق اراده و کراهت نفسانی به فعل واحد مستلزم اجتماع نقیضین در ناحیه فعل باشد، به اون تقریبی که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است، این محضور فقط در صورت اتحاد زمان نفس الحکمین، نفس تکلیفین جاری می شود و الا با اختلاف زمان الحکمین، زمان تکلیفین، محضور مرتفع می شود. و همینطور اگر از اجتماع وجوب و حرمت در فعل واحد تکلیف به محال و تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید، این محضور هم محضور در این تقدیر هم اختصاص به اتحاد زمان نفس تکلیفین دارد و در صورت اختلاف زمان نفس تکلیفین جاری نمی شود. اما احتمال دوم، یعنی اینکه حکم اعتبار به داعی خاص باشد، اعتبار به داعی جعل داعی برای مکلف در واجبات و جعل به داعی جعل زاجر برای مکلف در محرمات باشد، که وجه مختار همین بود. اونچه که برای توجیه و توضیح تضاد و تعاند بین نفس الحکمین در مقابل تضاد به لحاظ مبدا یا منتهای حکم برای تضاد بین نفس الحکمین میتوان گفت، همونطور که ذیل مقدمه اول از مقدماتی که مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع ذکر کردن بیان شد، اونچه که در توجیه تضاد بین نفس الحکمین می شود گفت این است که اگرچه حکم امر اعتباری هست و حقیقت اون به اعتبار و فرض برمی گردد، ولی حکم مطلق اعتبار نیست، بلکه اعتبار خاص هست، یعنی اعتبار به داعی جعل داعی در واجبات به اعتبار به داعی جعل زاجر در محرمات. به خاطر اینکه اعتبار مطلق و بلا غرضه که تحقق اون معقول نیست، اعتبار به هر دایی که تحقق پیدا بکند مصداق همون دایی هست، اعتبار به دایی امتحان مصداق امتحان هست، اعتبار به دایی تعجیز مصداق تعجیز هست و هاکذا، اعتبار به دوایی دیگر، همونطور که این مطلب در کلام مرحوم اصفهانی در مواضع متعددی تکرار شده است این بیان. پس حکم حقیقی اعتبار به داعی جعل داعی برای مکلف در انجام فعل هست و در محرمات اعتبار به داعی جعل زاجر برای مکلف در اجتناب از فعل هست، نه اینکه حکم مجرد اعتبار باشد. بر اساس این مبنا وجه استحاله اجتماع حکمین مختلفین در شیء واحد لزوم تحقق وصفین متضادین در متعلق تکلیف یا در ناحیه مکلفی که اريد بعثه نحو الفعل او زجره عن الفعل نیست، چون اعتبار بعث و وجود دائی تحریک برای مکلف به معنای تحقق تحریک خارجن نیست، مثل اونچه که در بحث تکوینی وجود دارد که وجود بحث تکوینی به معنای تحقق تحریک خارجن است. در بحث اعتباری مطلب به این نحو نیست تا تضاد در ناحیه مکلف لازم بیاید، بلکه وجه استحاله اجتماع حکمین مختلفین در شیء واحد این هست که وجوب اعتبار به داعی جعل داعی امکانی برای مکلفین هست و حرمت بدایی جعل زاجر امکانی برای مکلفین هست و از آنجا که این دو داعی امکانی با هم قابل جمع در خارج نیستند، در مقام تحقق نیستند، دو حکم حقیقی، دو حکم حقیقی متغایر که مقید به دو داعی متغایر هستند، اینها هم قابل جمع با هم نمی باشند. یعنی همونطور که در خارج و در تحقق خارجی این دو داعی متغایر به وصف داعویت و زاجریت نمی توانند برای فاعل فعل یعنی برای مکلف در کنار هم جمع بشوند، در مقام اعتبار و جعل مولا هم این دو دایی یعنی جعل دعویت امکانی، جعل زاجریت امکانی، این دو دایی برای مولا در عملیه اعتبار او که فعل خود مولا هست در کنار هم جمع نمی شوند. چون در صورتی یک چیز می تواند غرض و داعی صدور فعل از فاعل شود که فاعل علم به ترتب اون داشته باشد یا لااقل احتمال ترتب آن را بدهد، و الا اگر فاعل بداند که غرض و فائده مورد نظر بر فعلش مترتب نمی شود، معنا ندارد که اون غرض و فائده داعی فعل او بشود. بر این اساس دو غرض متعاند هیچگاه نمی توانند در کنار هم غایت و داعی برای صدور فعل از فاعل بشوند، زیرا نه علم به ترتب این دو داعی با هم ممکن هست و نه احتمال جمع بین اون دو داعی داده می شود. به خاطر اینکه با توجه به تعاند این دو غرض با هم دیگر و عدم امکان اجتماع این دو در عالم تحقق و خارج، مولا علم به عدم اجتماع اون دارد، علم به عدم اجتماع این دو دارد، در کنار علم تصدیقی به عدم اجتماع اون دو، معنا ندارد که مولا احتمال جمع بین اون دو را بدهد تا چه رسد به اینکه علم به ترتب هر دو داشته باشد. بنابراین محذور اجتماع حکمین مختلفین فقط به لحاظ مبدأ یا منتها نیست، بلکه با توجه به شرایطی که جعل حکم به عنوان اعتبار دارد، جعل دو حکم مختلف برای مورد واحد معقول نیست. وقتی محذور به لحاظ نفس حکمین مختلفین بود، به خاطر تنافی بین این دو دایی که قید تکلیف هستند، قید حکم هستند، و تعاند آنها به تعاند مقید به آنها هم کشیده می شود، این محذور در صورت اتحاد زمان تکلیف جاری هست، اونجا این محذور پیش می آید. ولی در صورت اختلاف زمان تکلیفین کما اول مفروض فی المقام در حرکت خروجیه، این محذور وجود ندارد، چون نسبت به خروج از دار قصوی که اعتبار حرمت شده است به داعی جعل زاجر برای مکلف از ارتکاب اون فعل، اگر حرمت بر زاجریتش تا زمان فعلیت وجوب باقی بود، محظور هم ثابت بود. ولی اگر فرض کردیم که تکلیف تحریمی با دخول در دار غصبی خطاباً ساقط شده و ملتزم به عدم بقای زاجریت شدیم، دیگر مانعی از جعل وجوب بدائی جعل دائی برای مکلف، جعل انگیزه برای مکلف نحو الخروج وجود ندارد، چون اون چه محظور داشت اجتماع باعثیت و زاجریت نسبت به فعل واحد در زمان واحد بود و با اختلاف زمان فعلیت تکلیفین باعثیت و زاجریت نسبت به فعل واحد در زمان واحد جمع نشده اند تا محظور ثابت باشد و محظور عود نماید. نتیجه بحث در این قسمت، یعنی در بررسی مناقشه در اشکال دوم مرحوم آخوند به صاحب فصول، این شد که برای تضاد بین حکمین مختلفین از احکام خمسه وجوه متعددی ذکر شده است. بنابر بعضی از وجوه تضاد بین الحکمین فقط در ناحیه مبدأ یا منتهای حکم است که مختار مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی هم همین است. فرمودن با قطع نظر از مبدأ و منتها، چون حکم امر اعتباری هست، از اجتماع حکمین متعددین در مورد واحد اجتماع ضدین پیش نمی آید. بنابر بعضی دیگر از اقوال و وجوه تضاد بین الحکمین به خاطر تعاند و تضاد در نفس الحکمین هست، با قطع نظر از مبدأ و منتها. بنابر این اتجاع ثانی که تضاد بین الحکمین به خاطر تعاند ذاتی بین الحکمین هست، هم وجوه و تقریبهای مختلفی در توجیه لزوم تضاد ذکر شده است. در مجموع بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، بنابر اکثر وجوه و احتمالات در توجیه و تقریب تضاد بین الاحکام، مناقشه در اشکال دوم مرحوم آخون وارد هست. از جمله بنابر مبنای مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی که حقیقت حکم را اعتبار محض می دانند و تضاد بین الحکمین را فقط به لحاظ مبدأ یا منتهای حکم می دانند، مناقشه در اشکال دوم مرحوم آخون وارد می شود. بنابراین بر اساس مبنای مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی، اختلاف زمان نفس الحکمین برای رفع قائله اجتماع ضد در مقام مجدی هست، نه اینکه مجدی نباشد. و همینطور بنابر بعضی از احتمالات اتجاع ثانی. فقط بنابر این قول و این وجه که حقیقت حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد و تعلق اراده و کراهت نفسانی به فعل واحد موجب تضاد در ناحیه موضوع یا متعلق باشد، بنابر این دو تقریب مناقشه در اشکال دوم مرحوم آخوند وارد نیست که این دو تقریب هم بطلان و فساد اون واضح هست. و لذا عمده در اشکال بساح فصول همون اشکال اول مرحوم آخوند هست و الا اشکال دوم به لحاظ مبانی مختلف و وجوه مختلف در تقریب تضاد بین الحکمین اشکال دوم مرحوم آخوند به صاحب فصول وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.